أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس السابع، جلسه هفتم از مباحثه فقه المسجد در باب استدلال به آیه مبارکه 28 سوره توبه انما المشركون نجس مورد مناقشات و اشکالاتی واقع شد که بیان کردیم در این که این عنوان مشرک بنابر نظر مستدل که استدلال کرده عنوان عام است، یشمل الکافر به جمیع اقسامه، این قابل تمسک و استدلال نیست. مشرک عنوان عامی که همه کفار حتی اهل کتاب رو شامل بشود نیست. پس چرا گاهی از اوقات به اهل کتاب هم تعبیر مشرک شده؟ این رو در پایان جلسه دیروز عبارتی از صاحب جواهر خوندیم که صاحب جواهر در زیل این آیه شریفه که فرمودن اتخذوا احبارهم، بله آیه شریفه ای که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، این رو صاحب جواهر فرمودن قد ورد، این تعبیر صاحب جواهر رو دیروز خوندیم، قد ورد فی اخبارنا، در روایات ما وارد شده که ان معنا اتخاذهم الاحبار و رهبان ارباما من دون الله، اینی که هبراها و رهبان راهبه های مسیحی آمدن اونها رو مردم ارباب رب حساب کردن، خدا حساب کردن، این مقصود این نیست که اونها رو میپرستیدن، مقصود اینه که از اونها فرمان میبردن، امتثال اوامرهم و نواهیهم، لا اعتقادهم انهم آلهه، نه اینکه اینا باور داشتن که این احبار رهبان خدایان اونها هستن، نه. خب ما دیروز عرض کردم که به روایات مراجعه نکردم ببینم مقصود از روایات کدامه. امروز یه تأملی بکنیم این روایات رو مورد ملاحظه قرار بدیم که مقصود صاحب جواهر کدام روایاته. مرحوم کلینی در کتاب کافی بابی رو قرار داده تحت عنوان باب و شرک. در باب و شرک چندین حدیث ذکر کرده و همینطور عام هم روایاتی رو ذکر کردن در همین مضمون که اشاره جناب صاحب جواهر در اخبارنا منظور روایاتیه که در کافی وارد شده، دیگران هم نقل کردن و ما اضافه میکنیم که در اخبار عامه هم وارد شده. من دوست دارم روایاتش رو میخونم امروز ببینیم که روایات این شرک در این آیه و امثال این آیه رو چطور معنا کرده. اینا رو میخونیم برای تأیید اون اشکالاتی که بر استدلال کردیم که نمیشود مشرک رو عامدانه شامل کافر بشود. این است. خب جناب کلینی چند حدیث نقل کرده، من دو سه تاشو میخونم. اولین حدیثی که میخونیم حدیث چهارم باب شرک کلینیه. عن ابی عبدالله، سندش نمیخونیم، فی قول الله عز و جل درباره این آیه: و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون. اینایی که اکثرشون ایمان آوردن، ایمانشون اینا آمیخته با شرک، اینا مشرکن. قال، این آیه مقصود چیه؟ قال شرک طاعت و لیس شرک عبادت و لیس شرک عبادت. این شرک فرمانبریه، اطاعت، نه شرک عبادت. این نیست که اونها خدا رو، غیر خدا رو میپرستیدن، نه، بلکه مقصود اینه که اینا فرمان میبردن از دیگری، از غیر خدا، حرف غیر خدا رو هم گوش میدادن. خلاصه حرف غیر خدا رو گوش دادن هم نوع من الشرک، نوعی از شرک است. این حدیث چهارم بابه که این مشرکون رو گفته، مقصود اونایی هستن که به مبتلا به شرک طاعت هم، نه شرک عبادت. این باشه، ما خیلی از ماها مشرکیم در حقیقت دو دنیا. ما هم گاهی فرمان از غیر خدا میبریم، فرمان خدا رو زمین میگذاریم، فرمان غیر خدا رو میبریم. این معناش نیست که اینایی که این دور شدن میشن مشرکی، که انما المشرکون نجس، مشرکی نجسن، نه، اهل کتاب مشرکن اما نجس نیستن. چرا؟ چون غیر خدا رو عبادت نمی کنن. روایت دومی که میخوانم محضرتون، روایت پنجم باب شرک کلینیه. چند تا روایت میخونم برای اینکه مطلب خوب منقح بشود، باورمون بشه. باز عن ابی عبدالله، سندش نمیخونیم. قال سمعته، امیره میگه سمعته یقول، از امام صادق شنیدم، فرمود امر الناس به معرفتنا، مردم مأمورن ما رو بشناسن، ما ائمه رو بشناسن، و رد الینا، امورشون رو به ما برگردونن، به ما مراجعه کنن، و تسلیم لنا، تسلیم ما باشن. ثم قال، بعد فرمود و انصامو، اگر اینا روزه بگیرن، و صلوا، نماز بخونن، و شهدوا ان لا اله الا الله، شهادت به توحید بدن، و جعلوا فی انفسهم ان لا يردوا الینا، اما تو دلشون بگن ما امورمون رو به ائمه بر نمیگردیم، کاری به ائمه نداریم، کارو به ذالک مشرکین، اینا مشرکن. یعنی به جای اینکه فرمان ما از طرف خدا ببرن، فرمان دیگری میبرن، تو دلشون قرار دارن که این دور باشن، پس اینم باز مشرکه. خب این مشرک غیر از اون مشرک اصطلاحیه. اینم حدیث دوم. حدیث سوم، حدیث هفتم باب شرک است. این حدیث از کنم محضر شما که همون اشاره صاحب جواهر به این روایته، یکیش به این روایت، عن ابی بصیر، سندش میرسه به ابی بصیر مرحوم کلینی، قال سألت ابا عبدالله، از امام صادق پرسیدم، عن قول الله عز و جل، از این آیه قرآن، اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. پرسیدم از امام صادق درباره این آیه که اینا احبار و رهبان، مردم نصارا و اهل کتاب، آمدن احبار و رهبان رو ارباب قرار دادن، خدا قرار دادن، منظور چیه؟ فقال، امام فرمود، فقال علیه السلام، اما والله ما دعوهم الى عبادت انفسهم، به خدا سوگند اینها احبار رحمان مردم رو به عبادت خودشون دعوت نکردن، نگفتن بیاد ما رو بندگی کنید. ما دعوهم الى عبادت انفسهم، نگفتن ما خداییم. بعد امام فرمود ولو دعوهم الى عبادت انفسهم لما اجابوهم، اگر دعوتم میکردن مردم اجابت نمیکردن، میگفتن ما میدونی شما خدا نیستید. ولو دعوهم لما اجابوهم، ولو دعوهم الى عبادت انفسهم لما اجابوهم، اگر میگفتن بیاید ما رو بندگی کنی اجابت نمیکردن. پس چیکار کردن که اینا مشرک شدن، ارباب حساب کردن اینها رو؟ ولكن احلوا لهم حراما، این احبار رهبان بعضی از حرامهای الهی رو برای مردم حلال کردن، از خودشون فتوا دادن، حکم الله رو نگفتن. این احبار و رهبان احلوا لهم حراما، حرامهایی رو برای مردم حلال کردن، حکم خدا رو تغییر دادن. و حرموا علیهم حلالا، اینا حرام کردن بر این مردم حلالی رو، حلال خدا رو حرام کردن، حرام خدا رو حلال کردن. فعبدوهم من حیف لا یشعرون، مردم رو از اینا اطاعت کردن بدون اینکه بفهمند و درک کنن، نفهمیده طاعت اینا رو انجام دادن. عبدوهم عبادت کردن، این عبادت یعنی فرمان بردن، منظور اینجا طاعته، حرف اینا رو گوش دادن. فعبدوهم من حیف لا یشعرون، به این جهت اینا ارباب شدن، اینا رب شدن برای اونها. پس باز اینجا مقصود از عبادت، مقصود از شرک چیه؟ در اینجا رب قرار دادن، اینجا همون طاعت است، فرمانبریه. هر چی اینا گفتن، گفتن حلاله، گفتن چشم، حرامه چشم. اینم حدیث چندم بود، سوم. بله، حدیث چهارمی که میخوامیم، این سه تا حدیث جز منابع خاصه است، خصوصا این روایت، روایتیه که روایت اخیری که خوندیم، روایتی که مورد استناد صاحب جواهره، که فی اخبار نافرمود تصریح شده در زیل همین آیه شریفه، از مخصوص صاحب جواهره اینه. بنابراین این مشرکین در این آیه مشرکین در عبادت نیستن، مشرکین در طاعت، و از کنم مهدد شما که در فرمانبری هستن. پس مشرک بر مطلق کافر نمیشه اطلاق بشود. بعد اینا مرا بعد اشاره میکنیم جلسه بعد به فردا بهش میردازیم که شرک مراتبی دارد، این ادنا مرتبه شرکه. شیخ بهایی هم در تعبیرش داره که همونه که لعل مراده علیه السلام من اعتقد شیئا من الدین ولم یکن کذلک فی الواقع فهو ادنی الشرک، یه چیزی رو باور کنی که از دینه در حالی که از دین نباشه، شما قبول کنی از دینه بدون اینکه بدانی و از دین نباشه، این خودش ادنا مرتبه شرک هستش، ادنا مرتبه شرک. و بعد باید اینجا برسه که کدوم مرتبه شرک عنوان مشرک رو به عنوان نجس صادق می کند. یک روایت هم در میان عامه نقل شده، روایت نبوی است، ثعلبی نقل کرده، در تفسیر ثعلبی نقل شده از علی ابن حاتم قال اتیت رسول الله، علی ابن حاتم میگه من به پیغمبر رفتم، و فی عنقی صلیب من ذهب، یه صلیب طلا به گردنم آویخته بود. دیگه امروز هم زیاده، دیگه امروز هم تو جامعه فراوان شده دیگه. گاهی هم فکر میکنن اگر مثلا جوان ها همچین یک زنجیری دو گردنشون نباشه، اینا مثلا کلاسشون پایینه یا از دیگران عقب موندن. این از تقصیر جوان ها نیست، تقصیر این فرهنگ غربیه که معلومشه اون زمانم بوده. میگه رفتم میشه پیغمبر و فی عنقی صلیب من ذهب، یک صلیب طلا به گردن آویخته بودم. فقال پیامبر سادی سامون یا قدری یا علی یا قدری، هم علی نمشه هم قدری نمشه، اترح هذا الوطن من عنقك، این بود رو از گردن در بیار، اترح هذا الوطن من عنقك، این بود رو از گردن در بیار. قال فترحته، در آوردم و انتهایی تو الهی رفتم بشه پیغمبر، این تا وارد شدم پیغمبر از دور دید اینو فرمود، بعد در آوردم رفتم بشه پیغمبر و هو یقرأ من سورة البراء به الآیه، دم پیغمبر داره این آیه رو میخونه، اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، اونایی که احبار و رهبان رو رب قرار دادن این آیه رو میخونه، حتی فرق منا، آیه رو تمام شد. فقلت له، گفتم یا رسول الله، انا لسنا نعبدهم، ما اینا رو عبادت نمی کنیم، آیه که میگه اینا ارباب انتخاب کردن، ما اینا رو عبادت نمی کنیم، صلیب رو نمی پرست، عبادت نمی کنیم. فقال، پیغمبر فرمود، الیس یحرمون ما احل الله فتحرمونه، آیا اینا همین نصارا برخی از حلالهای خدا رو حرام نکردن و شما هم همون رو حرام قرار دادید، حرف اونا رو گوش دادید، و یا حلون ما حرم الله فتستحلونه، از طرفی حرام خدا رو حلال کردن شما رو حلال شمردید، این رو هرچی گفتن شما گوش دادید. قال فقلت بلا، و بله همینطوره. قال فتل که عبادت، این همون عبادت است، این همون عبادت اوناست، این عبادت همون فرمانبری در حقیقت طاعت است که از کنم محضر شما در عنوان شرک رو از این باب در تفسیر بیضاوی هم باز همین تعبیر آمده که البته نه به عنوان روایت گفته به ان اطاعوهم فی تحریم ما احل الله و تحریم ما حرمه، اما در حلال کردن حرام های الهی و حرام کردن حلال های الهی اطاعت کردن از اونها. حالا ایشون اضافه میکنه او به سجود لهم، یا فرمان بردن در مقابل اونها سجده کردن، تعظیم کردن. بعد مسیح ابن مریم، مسیح هم که گفتن مسیح ابن الله، اونجا هم گفت به انجعلوه ابن ابن الله، اونم ابن لله یا ابن ابناء الله یا ابن لله قرار دادن، در حالی که خدا فرموده ما امرو الا لیعبدو ای لیطیع اله واحدا، خدا فرموده شما از یه خدا فرمان ببرید، همون خدایی که بندگی میکنی از همون خدا فرمان ببرید، اینا خدا رو بندگی میکنن و فرمان رو از دیگری میبرن، لذا دیگری در حکم خدا قرار دادن. خب اما اشاره میکنه که بیضاوی که و اما طاعت رسول، اما فرمانبری از پیغمبر خدا و سایر من امر الله به طاعته، اعتراف ضمنیه آقای بیضاوی از اهل سنته، و سایر من امر الله به طاعته فهیه فی الحقیقت طاعت الله، فرمان پیغمبر بردن شرک نیست، فرمان پیغمبر بردن فرمان خدا بردن استش، چرا؟ چون خدا فرموده که هر کسی که از که محضر شما من رو عبادت میخواد بکنه حرف پیغمبر رو هم گوش بدهد، لذا این رو هم در اونجا آمده. علی حالن این که آنچه که جناب صاحب جواهر دیروز بیان فرمودن که در اخبار ما وارد شده، بله هم در اخبار ما امامیه وارد شده، هم در اخبار انفریق العامه وارد شده، که مقصود از این ارباب در اینجا در باری اهل کتاب اینه، شرک در در عبادت نیست، شرک در طاعت و فرمانبری است که این موجب اون آثار شرک و مشرک بدش نمی شود. خب این نکته ای که باقی موند، خب با وجود این مطالبی که در باره استدلال به این آیه بیان کردیم، چند دقیقه وقت باقی مونده، حالا نوبت میرسه به این که التحقیق فی الاستدلال، مطلب بعدی که باید بیان کنیم بگیم آقا حالا تحقیق ما در استدلال به این آیه چیه، اون که ما میتوانیم بپذیریم در تحقیق در استدلال به این آیه انما المشرکون نجس، برای اینکه کفار جایز نیست وارد مسجد حرام بشن، تحقیق در استدلال چیه؟ اونه که من نوشتم این است که نوشتیم بعد از حالا بیان این مباحثی که در باره استدلال به این آیه بیان شد و مناقشه‌ای که شد، یظهر لنا اولا چند تا مطلب برای ما روشن می شود. مطلب اول این است، اولین نکته‌ای که روشن می شه اینه که ما نجاست در آیه مبارکه انما المشرکون نجس، یادتون هست که عرض کردیم برخی ها فرمودن مقصود از نجاست، نجاست باطنیست، القذارت الباطنیه، نه اینکه قذارت نجاست ظاهری. عرض ما این است که این نجاست در آیه همون نجاست باطنی نیست، بلکه مقصود نجاست ظاهریه. مشرک ظاهرش هم نجس، دستم بدنش بزنی نجس می شود. مراد چرا نجاست ظاهریه؟ چون اون چه که بیان شد ملاک عرف بود. گفتیم نجاست معنای لغوی و عرفیش مراده، نه معنای شرعی. حقیقت شرعیه گفتیم نداریم در این مورد، لذا وقتی معنای عرفی باشه العرف لا یعرف عن نجاست باطنیه، عرف نجاست باطنی رو درک نمی کنه، عرف نجاست ظاهری رو درک می کنه. لذا اون چی که در عرف مطرح بود، در اون زمان مطرح بوده و میتوانه مورد استدلال قرار بگیره، این از چه عرف همون نجاست ظاهری رو فقط ما قائلین در این که نجاست در این آیه نجاست ظاهریه. بله شکی در این نیست که این نجاست ظاهری متأثر از نجاست باطنی است. ملاحظه فرمایید، مشرک چرا نجسته؟ دست به تنش بزنید خیس باشه، نه به خاطر اینکه این دستش روش بول ریخته، خون ریخته، نه، به خاطر اینکه این باطنش قذارت داره، این باطن بر ظاهر اثر می‌گذارد. بین القوسین جمله بگم، جمله اخلاقی، اینکه باطن و ظاهر انسان همیشه تأثیر متقابل دارن، ظاهر بر باطن اثر می‌ذاره، باطنم بر ظاهر اثر می‌ذاره، اما اثرگذاری باطن بر ظاهر بیشتره. ملاحظه کنید، شما اگر دستتون خون بیا دستتون آب میکشید، باطنت آلوده نشده، اثر نمیذاره. اما اگر باطن انسان نجس بشه حتما ظاهرش هم نجس میشه، ظاهرش هم آلوده میشه. لذا این جمله ای که گاهی میگن که آقا دلت پاک باشه بقیهش مهم نیست، اما غلطیست. باطن اگر ناپاک باشد ظاهرم ناپاک میشه، باطن اگر پاک باشه ظاهرم پاک میشه. حالا بعد نمیخوام بگیم که اونایی که حالا مثلا اگر حجابشون کمرنگه یا حجابشون کنار گذاشتن واقعا باطنشون ناپاکه، اما نمیشود گفت که شما باطن پاک نگه دار ظاهر انطور کردی کردی، نه این همچین حرفی معقول نیست. لذا این نکته در باره نجاست این است، عرف این دو رو میکنه، یعنی این که فرمود انما المشرکون النجس فلا یقربوا المسجد الحرام، مسجد حرام نرن، برای که اینا نجسن، اینا رو نزدیک مسجد حرام نکنید، اینا آلوده هن، اینا قذر هستن، اونا قذارتی که عرف میفهمه، عرف تشخیص میدهد. مثلا مثل همینه که شبیه این جمله، اگه کسی بگه ان الکلب نجس لا یقرب المسجد الحرام، یا سگ نجس مسجد الحرام نبریدش، شما چی میفهمید؟ نجاست باطنی میفهمید؟ عرف نجاست باطنی نمیفهمه، نجاست ظاهری ازش میفهمد. لذا اینم که فهمو فلا یقرب المسجد الحرام، به خاطر اینکه مسجد الحرام بنی الطهاره. نظرتون هست از اول بحث مسجد المسجد، نظریه مسجد، هویت مسجدی که بیان کردیم اونجا، یکی از ابعاد هویتیش طهارت بود، مسجد الحرام باید طاهر بماند ابدا. لذا آنچه که آلودگی داره، چه آلودگی عرفی چه آلودگی شرعی، اجازه ورود و نزدیک شدن مسجد الحرام وجود نداره. لذا ما باید لذا این نقطه آخر ارزم اینه که ملاحظه بکنید، لذا ما باید فرق بگذاریم بین نجاست و رجس. رجس اون پلیدی باطنیه، آلودگی باطنیه، اما نجاست نجاست ظاهریه، ولی اون نجاست ظاهری متأثر از باطن هم باشه. لذا اونی که در قرآن وارد شده که مثلا در سوره انعام كذلك يجعل الله الرجس يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، اونایی که مؤمن نیستن خدا رجس رو براشون قرار میده، این اون پلیدی باطنیه، این اون رجس باطنیه. اما در اونجایی که میگه انما المشركون النجس، اون نجاست حتی قذارت ظاهریه که عرف هممون رو تشخیص میده. حالا ادامه تحقیق جلسه بعد. و سلام الله علیه و آله.